الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری، تاریخ 5 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد روایت عمد السدی و خطأه واحد صحبت می‌کردیم. وجوهی که یک نوع تخصیصی نسبت به این روایت ایجاد می‌کرد، اون وجوه رو بررسی می‌کردیم. حالا بعضی از این وجوه اختصاص میده این روایت رو به باب جنایات، بعضیشون از اون عمومیت اون رو پایین میاره به یه دایره خاصی اختصاص میده، بنابراین در بعضی موارد نمیشه اون وقت بهش تمسک کرد. غیر از اون وجوهی که تو جلسه قبل فهرستشو ذکر کردم، یک وجه دیگری تو کلام مرحوم ایروانی هست، اون رو عرض میکنم که اون در واقع دلیل بر این گرفته شده که در بحث مطلوبیت عبارت سبی در معاملات نمیشه به این روایت تمسک کرد، نه دلیل اینکه اختصاص به باب یاد داشته باشه. بیان ایشون این هست، این بیان رو در ذیل عمد السبی و قطعه واحد بهش اشاره کرده، گفته در ذیل رفع القلم عن السبی، مفصل ترش رو ما اونجا ذکر کردیم، بیان اصلیش رو در ذیل رفع القلم عن السبی ایشون آورده. که بیان ایشون این هست که آثار معاملات، این آثار مستقیم عمد و خطا نیست. عمد و خطا یک اثر دارن، به وسیله این عمد و خطا نکاح مثلا، عقد و اون معاملات به معنی عمد تحقق پیدا میکنه. اون معاملات آثاری دارن. این روایت ناظر به جایی هست که مستقیم خود عمد و خطا اثر داشته باشد، خود عمد، اما جایی که اثر مال شیء دیگری هست و اون شیء زی اثر هست، ناظر به اون نیست. بعد تعبیرشون میکنه، میگه که آثار معامله آثار تکوینی، نظر میخوام صحت معامله و تحقق معامله اثر تکوینیه قصد و عمد هستند نسبت به یک امر اعتباری، اثر تکوینی نسبت به یک امر اعتباری. بعد ایشون میگه که مثلا ببینید، اگر شخصی با شمشیر یک نفر رو بکشه، خب اون طرف کشته میشه. حالا اگر کسی سبی بود با شمشیر یک نفر رو کشت، آیا آثاری که بر مرگ مترتب هست، مثل ارث بردن و مثل نمیدونم لزوم تجهیز میت و آثاری که مرگ یک انسان داره، این آثار مترتب نمیشه؟ خب قهرن مترتب میشه، مجرد این که قصد سبی منشأ شده است که این امر تکوینی که موت باشه تحقق پیدا کنه، باعث نمیشه که آثار شرعی مترتب بر این امر تکوینی که مرگ باشه تحقق پیدا نکنه. خب این بیانی است که ایشون دارن. خب این بیان بیانه خیلی عجیبیه که ایشون دارن و مقایسه این دوتا مطلب به هم کردن خیلی مقایسه غریبیه. ببینید، بحث قتل چه شارع بخواد چه شارع نخواد، سبی وقتی به اصطلاح با شمشیر به کسی میزنه قصد تحقق پیدا میکنه، ولی آثاری که برای بیع هست اون آثار برای بیع صحیحه. بیع صحیح صحت و فسادش دست شارعه. شارعه میتواند این بیع رو صحیح فرض کند، میتواند بیع رو صحیح فرض نکند. این ایشون میگه اثر تکوینی در یک امر اعتباری، اون امر اعتباری اعتبارش به دست شارعه. خب شارعه گفته قصد سبی کلاغه است، بنابراین یکی از آثار قصد این هست که بیع صحیح که یک امری تکوینی، امری به دست شارعه، امری اعتباری تحقق پیدا میکنه. این مقایسهش با اونجایی که یک امر تکوینی صرف هست که مقایسه دیجاییه. یکی این وجه قابل توجهی نیست. و همین جهت هم معمولا آقایون به مثلا حاجاوا که کلمات آن ایروانی رو هم بهش متعرض شده این اصلا وارد بحثش نشدن، چون تقریبا واضحه که مطلب ناتمامیه. در امر تأثیر تکوینی دارد در ایجاد یک امر اعتباری، یعنی قصد تأثیر تکوینی دارد در ایجاد امر اعتباری. خب بس درست تأثیر تکوینی داره، ولی اون امر اعتباریه آیا اعتباری است که خارج از محدوده تصرف شرع هست، یا اعتباری است که اعتبارش به دست شارعه؟ یه موقعی هست امر اعتباری هست که شارعه چه بخواد چه نخواد اون هم تحقق پیدا میکنه، مثل صحت شرعی، صحت عقلایی معامله. خب صحت عقلایی معامله خب به شارع ارتباطی نداره. اگر شارع مقدس بر صحت عقلایی معامله اثری بار کرده باشه، گفتوش اگر معامله عقلا صحیح بود اون من مثلا معامله شرعا صحیح اهل لال بی رو مثلا اینجوری تفسیر بکنم اینها، خب اون بله این حرفا رو ممکن بود اونجا مطرح بکنه. ولی بحث این هست که آثار مال صحیح شرعیه و صحیح شرعی یک امر اعتباری است که ایجاد این امر شرعی به ید شارعه. وقتی به ید شارعه هست، وقتی شارعه گفتش که کسی که قصد سبی اگر قصدش کلاغسته، همچنان که بزرگتر اگر قصد نمی کرد همین جوری معامله اجرا می کرد صحیح شرعی نبود، این هم صحیح شرعی نیست دیگه. صحیح شرعی نشد آثارش هم بار نمی شه دیگه. یه مقدار مقایسه این دوتا خیلی مقایسه خوبی نبوده. قتل عمدی دیگه، قتل عمدی یعنی جزء همون کافیه، همون مقدار کافی، لازم نیست تمام الاله باشه. قتل ان عمدن باشه، اون ان عمدنش میشه قتل ان خطاین. قتل ان عمدن اون اثری داره، اثر شرعی داره. شارع میگه این غیر ان عمدن به منزله ان خطاین هست. ان خطاین این قتل ان عمدن در نظر شارع میشه قتل ان خطاین دیگه. مؤثر در چیه؟ اجراء صیغه ان عمدن ایشون میگه تأثیر داره این که معامله بی تحقق پیدا کنه. میگه بی خواه نخواه تحقق پیدا میکنه، بی خواه نخواه تحقق پیدا میکنه. از ما اینه که بی صحیح شرعی خواه نخواه تحقق پیدا میکنه، ایشون شارع گفته صحیح شرعی تحقق پیدا میکنه. یعنی فرق هست. اگر اون امر اعتباری باشد که تحققش به ید شارع نباشد، معتبرش غیر شارع باشه و شارع بر این امر اعتباری که اعتبارش معتبرش کسی دیگری باشه اثری بار کرده باشه، خب درسته اب نداره. ولی فرض اینه که این شکلی نیست. خب این وجه پنجم بگیم. وجه ششم وجهی هست که مرحوم آقای خویی دارن که اصل این کلام مرحوم ایروانی گرفته شده، ولی شیوه بحثا، بعضی تعبیرات، بعضی افزوده ها، اضافه و کمهاش مال آقای خویی هست، تفاوت هایی داره. البته ممکنه مرحوم آقای خویی از بعضی از تعبیرات وارد در کلام مرحوم شمس حسین هم این وجه و الهام گرفته باشه، هم مرحوم آقای خویی به کلمات مرحوم ایروانی عنایت داره تو حرفاشون، هم به کلمات مرحوم شمس حسین، هر دو رو عنایت داره در مکاتبشون. اون وجه این، حالا من کلام آقای خویی رو عرض میکنم، بعضی از تفاوت‌های ریزکاریایی که کلام هم میروانی هست پیش اشاره میکنم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که تنزیلات شرعی به دو گونه هست. گاهی اوقات تنزیلات شرعی به این هست که یک موضوعی که ذی اثر هست موضوع دیگر رو به موضوع ذی اثر تنزیل میشه. فرض کنید مادر در شرع مقدس آثاری داره، ما میگیم الخالت و امون، یعنی لزوم احترامی که برای مادر هست اون لزوم احترام برای ام هم بر خاله هم هست. خب این یه جور هست. یه جور تنزیلات برای نفی اثر هست. یک موضوعی که در شرع نسبت به او نفی اثر شده، ما یک چیز دیگری رو مترتب بر او میکنیم. فرض کنید که عرض کنم خدمت شما، اگر اثری بر عدم قصد بار شده باشه، یعنی اثری بار شده باشه به این معنا که گاهی اوقات ما میخواییم بگیم یک موضوعی که ذاتاً باید یک اثری رو داشته باشه اون اثر رو نداره. لا ربا بین الوالده و ولده، ربا یک آثاری در شهر داره، لا ربا بین الوالده و ولده میخواد بگه اون اثری که به طبعه ربا داره در ربای بین والد و ولد وجود ندارد. این تنزیل به اعتبار نفی اثری است که مترتب بر یک موضوعی بوده است، به نفی موضوع. یعنی شارع مقدس اثری رو بر ربا بار کرده بوده، ما در مورد یک فرد میخواییم بگیم این اثر بار نمیشه، میگیم ربای بین والد و ولد ربا نیست، لیس به ربن. این دو شکل. بنابراین پس تنزیلات شرعیه گاهی اوقات برای اثبات اثر منزل در حق منزل هست، گاهی اوقات برای نفی اثری که در مورد منزل علیه هست در مورد منزل هست. در جایی که برای اثبات باشه، ایشون در واقع استظهار میخوان بکنن، در جایی که برای اثبات باشه باید با صیغه اثباتی به کار ببریم، با صیغه اثباتی به کار ببریم، بگیم مثلا الخالت و امون. در جایی که به صورت نفی میخواییم نفی کنیم یک اثری رو، باید به صیغه نفی به کار ببریم. اینجا عبارت روایت این هست که عمد و سبی و خطأه واحد. معنای این جمله این هست که اثری که بر خطای بزرگان هست اون اثر رو ما بر عمد سبیان میخواییم بار کنیم، اثر رو بر عمد سبیان میخواییم بار کنیم. اگر مراد ما این نبود که اثر خطا رو میخواییم بار کنیم و میخواستیم اثری رو که عمد بزرگان دارا هست اون رو نفی کنیم، باید بگیم لیس عمد السبیه عمدن، عمد السبیه لیس به عمدن، نه اینکه عمد السبیه خطاون. عمد السبیه خطاون ظاهرش این هست که اون اثری که خطا دارد اون اثر رو بر عمد سبیان میخواییم بار کنیم. اما اگر بخوایم اثری که بر عمد کبار وجود داره از عمد سبیان نفی کنیم باید به صیغه نفی به کار ببریم. ظاهر این عبارت این نیست که عرض کنم خدمت شما میخواییم اون اثر خلاصه عمد رو نفی کنیم. خلاصه از باب عمد سبیان و خطأ واحد قسم اول تنزیله. نه حالا اونش مهم نیست، حالا زدان یا در حال وجودی هستن، زدان هستن دیگه، وجودی هستن. لا ثالث هم باشه مثبته، مثبته لا ثالث هم باشه میگه اثری که خطا دارد. نه ایشون آثار خطا رو میگه. ببینید ایشون میگه که ببینید حرکت، حرکت میگه یه موقعی ما میگیم حرکت مثلا پیر مرد سکونون، حرکت شیخ سکونون، این در واقع معناش اینه که اون اثری که سکون دارد اون اثر بر حرکت شیخ بار میشه، نه اثری که حرکت دارد در مورد دیگران اون اثر رو میخواییم نفی کنیم. ایشون اینجور میخواییم بفرمایم. خب البته نتیجه این بحث این هست که باید خطا اثر داشته باشه. اون اثری که بر خطا مترتب هست میخواییم بگیم اون اثر بر عمد سبی بار میشه. خب حالا اینجا در کجا خطا اثر داره؟ ایشون میفهمه در دو جا خطا اثر داره. یکی در بحث قتل خطایی، قتل خطایی موضوع هست برای لزوم دیگه، یکی هم در خطا در باب نماز، کسی که خطاً تکلم کنه مثلا تجلی سهو برش واجب هست. یه سری از افعال خطایی که شخص مرتکب میشه تجلی سهو رو داره. در مورد ایشون میگه در موارد سجده سهو اینها، این روایت عمد السبی و خطأ و واحد ذاتاً اون رو شامل میشه، ولی رفع القلم عن السبی اون مخصص در واقع این مورد هست. یعنی در واقع به وسیله رفع القلم عن السبی ما این رو از تحتش خارج میکنیم. پس باقی میمونه بحث عمد السبی، برای عمد السبی و خطأ او خصوص باب جنایات. حالا اون ذیلش رو نیاز به توضیح داره، اونو بعدا توضیح بیشتری در موردش میدم و اینکه ایشون چی میخوان در مورد ذیل بگن رو در مورد ایشون میگه. خلاصه روایت عمد السبی و خطأ او واحد در جایی هست که خطا اثر داشته باشه، نه در جایی که عمد کبار اثر داشته باشه، جایی که اثر بر خطا مترتب شده باشه. و در خطا دو جا اثر هست، یکی باب جنایات، یکی باب سجده سهو. سجده سهو و با رفع القلم ایشون میخوام بگن که داخل او نیست و باقی میماند عمد السبی و خطأ او. برای عمد السبی و خطأ او واحد بحث جنایات و دیات. اون ذیل یه بحثایی داره، میگم اون رو داشته باشید، اون چون تقریبات مختلفی هست که چرا سجده سهو اونها نمیشه، یه بیانات دیگه غیر از بیان آقای خویی تو کلمات آقایین دیگه هم هست، اون رو اجازه بدید من مستقل بهش بپردازم. اینی که فعلا توضیحش رو داشته باشید، اصل خود اون تقریب رو ببینیم چه شکلیه. خلاصه مرحوم آقای خویی میفرمایند که تعبیر روایت اگر اینجوری بود که عمد السبیه لیس بعمدن استدلال تام بود، ولی تعبیر روایت این هست عمد السبیه و خطأ او واحد یا عمد السبیه خطأ اون، بنابراین نتیجه این می شود که این روایت به بحث معاملات و اینها ربطی نداره و مربوط به ثبوت دیه خطایی در عمد سبیان هست. نه 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 خطا اینجور. خب این مطلبی که ایشون اینجا متعرض شدن، حالا اون یه بیان دیگه است، اون یه تقریب دیگه است، اون تقریب بیان 12 هست که حالا با یه دونه که اضافه شد میشه بیان 13 که مفصلترش تو حاشیه سید هست، مفصلتر از آقای خویی تو حاشیه سید بر مکاسب اون آمده، اونو مستقل بحث میکنه. این کلام مرحوم آقای خویی عرض کردم اصلش از مرحوم ایروانی هست، ولی مرحوم ایروانی یه تعبیری داره، خیلی اون تعبیر نامفهومه. ایشون میگه اگر عبارت روایت این بود که عمد و سبی خطعون، اگر اینجوری تعبیر کرده بود، اون معناش این هست که میخواد نفی کنه که انه احکام به اصطلاح احکام عمد رو میخواد نفی کنه، ولی گفته عمد و سبی و خطعهو واحد. بین این که بگه عمد و سبی و خطعهو واحد و عمد و سبی خطعونشون فرق گذاشته، حالا این چه فرقی هست بین این دوتا تعبیر و امثال اینا؟ و بعد یه ادامه هم داره که خیلی نامفهومه که ایشون چی میخواد بگه. این رو ببینید، این که مرحوم آقای خویی این رو به این شکلی که مرحوم ایروانی گفتن نیوردن، تقریب کردن، گفتن روایت عمد و سبیه و خطعهو واحد یا عمد و سبیه خطعون نگفته، که به این تعبیر گفته، گفته عمد و سبی خطعون یا عمد و سبی خطعهو واحد. این نگفته عمد و سبی لیس به عمدن، اگر عمد و سبی لیس به عمدن میگفت معناش این هست که عرض کنن آثار خطا رو میخواد نفی کنه. این فرقی نداره عمدهو و خطاهو واحد باشه یا عمدهو خطاون باشه، هر دوشون تنزیل موضوعی هست. تنزیل موضوعی برای، یعنی روح تنزیل موضوعی و تنزیل حکمی که یکیه، همه اینها از جهت روح مطلب یکیه، ولی از جهت شیوه تعبیری هر دوشون موضوع رو گفته. یه عمد سبی خطاش واحده، واحده یعنی چی؟ یعنی حکم واحد داره. عمد سبی خطاون هم بگیم اونی لفظش این هست که تنزیل موضوعی کرده، ولی اون در عالم لب میخواد بگه اون حکم اون رو داره. خب این مطلبیه که مرحوم آقای خویی دارن. حاج آقا اینجا یک نکته رو اشاره میکنن، ایشون میفرمایند که این که شما میفرمایید که عمد السبی خطاون یعنی آثار خطا در مورد عمد السبی هست، درسته، ما این مطلب رو میپذیریم، ولی این که شما میگید اون اثر حتما باید اثر اثباتی خطا باشه، این مطلب درست نیست. چرا حتما آثار اثباتی خطا؟ خطا ممکنه یک اثر اثباتی داشته باشه، یک ممکنه اثر نفی باشه. عدم الصحه یک امر عدمی هست، اون اثر خطاه. یعنی کسی که معامله ان خطا میکنه، نتیجه معامله ان خطا که انجام میگیره اینه که معامله صحیح نیست. عدم صحت یک اثری است که به وسیله شارع ایجاد میشه، یعنی شارع مقدس همچنان که صحت المعامله به ید شارع هست، عدم صحت المعامله هم به ید شارع هست. ما این مطلب رو قبول داریم که اینجا عمد و سبی ناظر به این هست که اون اثر شرعی که بر خطا هست بر عمد سبی بار میشه، ولی آیا اون اثر اثباتی خطا یا اهم از اثر اثباتی و اثر نفی، اثری که شارع مقدس به ید شارع باشه، اطلاع قضیه اقتضا میکنه هر اثری که به ید شارع باشه اثبات او و نفی او، اون آثار بار بشه. شما فرض کردید که این عبارت تنها در جایی به کار می رود که یک اثر اثباتی در شرع مقدس بر خطا بار باشه، اما در جایی که یک اثر منفی، اثر سلبی بر خطا باشه، اون رو نمی گیره. اگر بحث استظهار هست، نه، همچون ظهور روایت ظهور نداره که تنها در جایی که اثر اثباتی باشه او رو شامل بشه، چون واقعش اینه که بیان آقای خویی گاهی اوقات ممکنه آدم تخیل کنه که میخوان یک برهان عقلی چیزی ذکر کنن، اگر او ده که اصلا این تو این فضا درستم نیست، نیازی به کلام آقای حائری ملاحظه بفرمایید. آقای حائری توضیح در مورد کلام آقای خویی میدن، میگن آقای خویی در واقع گویا یک استظهار عرفی میخواد بکنه، میگه تعبیر متعارف در جایی که میخواهند سلب حکم کنند این هست که با لسان نفس به کار ببرند، نه با لسان اثبات. یک نوع استظهار عرفی میخوان بکنن. خود اون در واقع اینجا همینو میخوان بگن، میگن نه، همچی استظهار عرفی نیست. ما در واقع شما اثر اثباتی شرعی خطا رو میگید بر عمد سبی بار میشود. نه، ما میگیم اینجور نیست. جایی که خطا اثر اثباتی نداشته باشد، اثر نفی داشته باشد، اونجا هم این تعبیر به کار میره. اشکالی نداره، یعنی شارع میتوان، خب همون عدم الاثر دیگه. ایشون میگن خطا موضوع هست برای یک، یعنی الخطا و المعاملت و صادرت و انخطئن لیست به صحیح هست، یعنی این که شارع، این قضیه هست که شارع این رو اعلام میکنه دیگه، یعنی شارع میتوانسته بگوید المعاملت و صادر انصدیین صحیحون، میتونسته است بگوید صحیح نیست. هم صحیح گفتنش قضیه شرعی است، هم صحیح نیستش قضیه شرعی است. اینجور نیست که فقط قضیه اثباتیش قضیه شرعی است باشه، هم قضیه اثباتیش شرعی هست، هم قضیه سلبیش شرعی هست. بنابراین در هر دو اینها عرض کنم خدمت شما، میتونیم این جمله رو به کار ببریم و خلاف ظاهر هم نیست. نه، حالا همچی چیزی که حتما میخواد برداره از سبی اینجور نیست ظهور داشته باشه. نه، عمد و سبی خطاون اثبات دیه که میکنه، این که مسلمه عمد و سبی، اینش، این مقدارش که شما میگید ظاهرش اینه که میخواد برداره، اثبات احکام خطا رو، اون اثر اثباتی خطا رو که قطعا میکنه. بحث اینه که اختصاص نداره به جایی که اون اثر اثر وجودی باشه. اگر اثر اثر عدمی باشه، هر دو اطلاع قضیه میگیره و با همین جمله اون رو بیان میکنه. خیلی خیلی متوجه نمیشم که چی رو میخوایید بزنید با این بیانتون. این خلاصه. حالا من برای اینکه این مطلب یه مقدار واضح‌تر بشه، اصلا یک بحث تنزیلات شرعی رو یه توضیحی در موردشون بدم. یعنی برای این که بگن که این نماز خوندنش نمازش هیچ فایده نداره، بگیم نمازش مثل برای این که بگن نمازش نماز نیست، بگن نمازش مثل راه رفتن میمونه. بله، حالا اینو اجازه بدید من یه توضیح در مورد تنزیلات شرعی بدم، شاید یه مقداری مطلب واضح تر بشه. ببینید، ما چند تو بعضی کلمات آیون این مطلب مطرح شده که تنزیلات شرعی به لحاظ این هست که اثر شرعی اثباتی یا نفیی که بر منزل علیه هست میخواد بر منزل باره بشه. اصلا تنزیل یعنی این که یک اثری اثباتن یا نفیان منزل علیه داره، ما میخواییم اون اثر رو بر منزل بار کنیم. حتما تنزیلات شرعی باید به این شکل باشه. من یه سری مثالهای اینجا بزنم تا روشن بشه که نه، اصلا تنزیلات شرعی لازم نیست صرفا ناظر به اثر شرعی باشه که منزلون علیه داره، ممکنه به شکل دیگری باشه که عرض میکنم. ببینید، اگر ما گفتیم که از ظن و کل علم یا از ظن و علمون، این یعنی چی؟ این معناش اینه که برای علم ما یک اثر شرعی فرض کردیم، میخواییم بگیم ظن اون اثر شرعی علم رو داره، یا این که نه، اگر یک اثر عقلی علم داشته باشه ما میخواییم بگیم مشابه اون اثر عقلی که علم داره، شارع مشابهشو بر زن جعل میکنه. این خیلی مثال متعارفیه دیگه. ببینید، علم اثرش عقلی داره، لزوم اتباع اثر علم است، معذریت اثر علم است، منجزیت اثر علم است، ولی این آثار عقلیه علم است. وقتی میخواییم بگیم زن کل علم، یعنی این که همچنان که عقلا وقتی شما علم داشتید، عقل شما میگه باید وجوب تبعیت میاره، عقل شما میگه علم معذر است، عقل شما میگه علم منجز است، من شاره اون آثار عقلیهی که برای علم مترتب میشه اون آثار رو هم بر زن مترتب میکنم، اون آثار رو هم بر زن مترتب میکنم. بنابراین این یه جورش هست. گاهی اوقات یک سری آثار هست عقلا بر یک شیئی مترتب میکنن، بر یک شیئی عقلا یک سری آثار بار میکنن. فرض کنید ما نجاست، یعنی اون چیزی که پلید هست، عقلا از پلید اجتناب میکنن، یک امر عقلایی هست از پلید تکوینی عقلا اجتناب میکنن. خب شارع مقدس ممکنه بگه به الکافر و نجسون، کافر نجسه یعنی چی؟ یعنی اون اثری که اصلا نجس رو ما ممکنه بگیم نجس، یعنی پلید، یک امر تکوینیه، ولی همین امر تکوینی که اثر عقلایی داره، عقلا از پلید اجتناب میکنن. این دو شارع مقدس در مورد بعضی امور دیگه هم بار کرده باشه، بگه الکافر و نجسون، تعبیر میکنن نجس بیه در مورد کافر، خب هیچ اشکالی نداره، یعنی اون اثری که عقلا بار میکنن بر یک موضوعی، شارع مقدس بر یک موضوع دیگری بار میکنن. اینم یه جور. یه جور سومی هم هست که اثر تکوینیه که شیء داره، مشابه اون اثر تکوینی رو شارع تشریعاً میخواد بار کنه. این رو حاج آقا در ذیل روایت الجار کنفس غیر مضار ولا عاصم این مطلب رو دارن و دیگه وقت تمام شد، این رو من فردا انشاءالله توضیحشو میدم و تطبیقش بر این مورد تطبیق بدیم، یه تقریب دیگری که شاید شبیه تقریب حاج آقا باشه برای نفی کلام مرحوم آقای خویی اینجا استفاده میشه. حالا من توضیح، حالا جلسه اون چیزی که قوام تنزیل هست این هست که منزل باید شرعی باشه، نه منزل و نلعی. این حالا جلسه بعد توضیح بیشتر شده.
تماشا این بود که اون چیزایی که آثار خود عمده اینجا بار نمیشه.